أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، هم اول ماه مبارک رجب هست، هم میلاد با برکت حضرت امام وافر علوم اولین و آخرین که بنیانگذار این مجالس درس و بحثای مکتب تشیع اون بزرگوار و فرزند گرامیشون حضرت امام صادق سلام الله علیه ماست. ما هم به امیدیم که ما را در اون محضر آبرومند بپذیرند، به محضر مبارکشون صلواتی هدیه می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، ادامه درس 72 بودیم. آیا علاقه نام برده میان قوه دراکه و شکل متخیل و قابلیت است که شکل مفروض صورت اون قوه باشد؟ در چند سطر بعد داریم آیا علاقه مذکور به مقبولیت است. خب، یک مثالی زدیم، همون مثال رو میپروراییم. عرض کردیم یک صورتی را که قوه دراکه انسان می تواند او را بزرگ و کوچک کند. گفتیم بزرگ و کوچک کردن در عالم جسم و جسمانی به ذمیمه کردن، زیاد کردن یا نقصان ایجاد کردن، کم کردن اون شیء است. عرض کردیم مثال مثل یه تیکه برفی را، روز برفی بچه ها این برف را روی برف های دیگر تو زمین صاف قل بدید، این برف همینجور که حرکت میدید این رفته رفته داره بزرگتر میشه. بزرگیش به این است که مقداری از همون جسم برف بر این جسم قبلی اضافه کنیم. گلی را، گچی را، یه آدمک یه شیء گچی بسازید، اگه میخواد بزرگتر کنید باید اضافه کنید برش، مقداری از همین جسم در عالم جسم اضافه کنید. یا به عکس، خواستید کوچک کنید باید از این جسم مقداری بتراشید، رفته رفته او کوچکتر بشه. حالا اگر عرض کردیم مثال نوبت قبل، یه دونه کنجت را، کنجت ها بزرگ و کوچک دارن، اون کوچک را بزرگتر فرض کنیم. اگه خواسته باشیم او رو در خارج بزرگ کنیم، خب عرض کردیم مثل این که یه قطعه گچ را بخواهیم یه بزرگتر، اما اگه بخواهیم همین تو ذهن ما، آقا شما تا الان مثلا دونه کنجتی دیدید به اندازه حبه قند باشه، به اندازه لوبیا باشه، ندیدید؟ من به اندازه ماش هم ندیدم که یک دونه کنجتی به اندازه یک دونه ماش باشه، به اندازه یک گندم باشه. حالا اگه بشه چی میشه؟ چون تصور نمیکنید، صورت نمیدید یه دونه کنجت را به اندازه یک دونه باقلی، به اندازه یه تخم مرغ، یه دونه کنجد به اندازه یه تخم مرغ، چی میشه؟ تصورش که میکنیم که نه، به اندازه توپ فوتبال. حالا اون دونه کنجد بشود مثلا بزرگتر، فرض کن بشه یه اندازه خونه، چی میشه؟ ما تو ذهنمون داریم او رو بزرگ میکنیم. او در خارج که بزرگ نیست، دنیا خارج دنیا کنجت کنجته، ما در ذهنمون داره بزرگ میکنیم. حالا اینی که در قوه دراکه ما، حالا اسم نمیذاریم، ما این رو ادراک میکنیم، من میفهمم دارم چی میگم، شما میفهمید چی میشنوید، اینی که شما ادراک میکنید این معنا را، دانه کنجد را، حالا ما این سمت بزرگیش اومدیم، اون سمت شما کوچیکیش برید چی؟ دانه کنجد بشود به اندازه مثلا کوچکتر از خودش. کوچکتر از خودش مثلا چه چیز مثال میزنید؟ که دانه کنجد هم مثلا کوچکتره. مثلا حبه شکری، ریز شکرهایی که چیز هست، مثلا اینجور چیزی. یا یه تخم مرغ را کوچکتر فرض کنید. تخم مرغ بزرگه، تخم کبوتر مثلا کوچکتره. و همینجور هی کوچکتر کوچکتر فرض کنید. پس این بزرگی و کوچکی در خارج نیست. اما تو قوه در راکه ما چنین فرضی هست. حالا که در قوه در راکه ما چنین فرضی هست، آیا قوه در راکه ما قوه و ماده و حیولای اوست که این صورتی که ما ادراک میکنیم بشه و صورت او مثل صورت جسمیه؟ که حیولا بدون صورت، این بحثی در فلسفه دارد که انشاءالله در مقولات عشق برسی این بحث رو توضیح بیشتر خواهیم داد. سلام. این را در مقولات عشق، در مقولات دهگانه که میرسیم توضیح میدیم. جوهر و عرض و عرض نهگانه، جوهر یگانه است و جوهر یگانه خودش باز پنج قسم تقسیم میشود. حیولا و صورت و جسم و نفس و عقل، این اون وقتا برسیم توضیح میدیم. اعراض هم نهگانه، کم و کیف و متا و عین و ان یفعل و فرمایشات نهگانه اونجا. الان بحث را در حد حیولا و صورت مثال پیاده کنیم. آیا اینها قابل و مقبول یکدیگرند؟ آیا قوه در راکه که این معنا را ادراک می کند، اون صورتی را که در خود می سازد، اون صورت شیعی فرض کردیم یک کنجد را بندی قله دماوند بسازه؟ نفس ما می سازه اینه دیگه، تو ذهن ما تصویر می کنیم یه دونه کنجد بندی تخمه، یا تخمه به اندازه یه دونه کنجد، یه پرتقال بنزه یه کنجد. شما پرتقال کوچیک دیدید؟ پرتقال تو بازار می بزرگ کوچیک نداره؟ خب پرتقال بزرگ تا چقدر بزرگ؟ بنده یه زنبیل، یه پرتقال بنده یک کیلو. شما ندیدید؟ کم و بیش ممکنه یه گوشه کنار پیدا باشه پرتقال خیلی درشت 700-800 گرم من دیدم، حالا تا یک کیلوش هم شاید. حالا یه پرتقال باشه 5 کیلو باشه چی؟ نه، یه پرتقال باشه بنده یه تخمه. چرا؟ یه تخمه باشه بنده یه حبه قند، بنده یه بنده انگشت. یه پرتقال باشه بنده یه کنجد. اینو تو ذهن میشه ساخت. خب حالا اون صورتی که شما میسازید نسبت به قوه در راکه شما کدوم قابلن کدوم مقبولن؟ شما قوه در راکه رو چی میدانید؟ برفرض مغز میدانید، دماغ میدانید، دماغ عالم ماده است. اون قوه در راکه شما که چیز رو ادراک کرده، اون مدرک شما که وجود خارجی نداره که. شما یه پرتقال 15 کیلویی دیدی تا حالا؟ وجود خارجی نداره که. یه پرتقال 15 کیلو وزنش باشه؟ مگر در ذهن تصور کنید. پس وجود خارجی نداره. با مغز شما اینا چگونه قابل و مقبول یکدیگر میشن؟ علاقه و ارتباط بینشون چی میشه؟ علاقه یعنی ارتباط بین این و آن. چه نسبتی بینشون هست؟ دو شی هر دو خارجی باشن بینشون علاقه است. فرض کن یه سنگ 1 کیلویی، یه پرتقال 15 کیلویی. خب اینو تو ترازو بذاریم. این آقای پرتقال فروش میگه من سنگ 1 کیلو بیشتر ندارم. پرتقال شما سنگین وزن‌تره. اومد میگم چند برابر این؟ میریم یه وقت سنگای بیرون میذاریم. سابقه‌تر اینجور بود. یه سنگ رسمی که داشتن از سنگی که آرم نداشت کنارش میذاشتن، این شد بنزه این، خب این میشه 2 کیلو. یه 2 کیلو دیگه میذارم میشه 4 کیلو. کم کمک اینقدر آدم سنگای معمولی اضافه میکنیم تا بنزه مثلا اون شی متاع سنگین بشه. پس یک نسبتی بین این جسم هست، اون جسم سنگین تره، این جسم سبک تره، بینشون یه تعادلی انسان برقرار میکنه. اما یه چیزی اصلا وجود خارجی نداره، صرف تصور شماست، صرف صورتگری قوه دراک شماست. این چگونه چه علاقه بینشونه؟ نمیشه علاقه برقرار کنه، میشه ارتباط برقرار کنه بین چیزی که حالا این قابل باشد اون مقبول، یا اون قابل باشد این مقبول، یعنی آن اینه بپذیرد یا این آنه بپذیرد. مثلا این و آن قابل پذیرش به یکدیگر نیستن، گرچه آقا در عبارت مقداری تفصیل داده، اما جزئیات کلیت عرض کنم طور خلاصه. قوه در راکه ما با اون شیئی که شما تصورش کردی فعلا صرفا صورتگری کردی، صرفا شکل بهش دادید، اون شکلی که شما میگید که یه دونه کنجد بنزه پرتقال باشه یا یه پرتقال بنزه یه کنجد باشه، این بزرگی و کوچکی چگونه قابل تصورن در نسبت به قوه در راکه شما؟ چگونه اینو قابل نسبتن؟ چه علاقی میشه برشون درست کرد؟ آیا علاقه نام برده میان قوه در راکه؟ ما الان هنوز اسم قوه خیال نمیذاریم، اون قوه که شما این معنا رو ادراک میکنید، اون قوه در راکه شما به شکل متخیل، اون شکل شما خیالش کردید، صرفا تو ذهنتون صورت دادید، قوه در راکه شما و اون کنجدی که شما فرض می‌بندید پرتقاله، اون کنجد اندازه پرتقال شما چگونه با قوه خیالتون با قابلیت است؟ آیا علاقه نام برده با قابلیت است که شکل مفروض صورت اون قوه باشد؟ او میاد در ذهن ما رو صورت میده به این بیان که قوه قابل، که قوه قابل و شکل مفروض مقبول باشد. عرض کردم مثل هیولا و صورت، که قبل از آمدن اون صورت قوه در راکه ما چیزی ندارد، اون بیاد که با قوه در راکه ما فعلیت بده، که لولا اون صورت مدرکه، لولا اون صورتی که ما ادراک کردیم، ذهن قوه خیال ما قوه در راکه ما صورتی ندارد، مثل هیولاست، مثل ماده اولاست که هنوز صورت ندارد. این بحثا چون در بعد میاد توضیح بیشتر نسبت به مثالا با داده بشه، شاید بشه باید گفت که این گونه بحثا باید در حد بفرمایید که اصل موضوعی از بحثایی که باید بیاد حالا در بحث دیگر آمده است، ما اونو اسمو نذاشتیم که این بحث ما فلسفیه، عرفانیه، کلامیه، طبیعیه. شما کجا داری بحث میکنید؟ چه دیدگاه بحث تو الان چیه؟ ما هنوز موضوع بحثی رو از جهت مباحث خیلی جدی نگرفتیم که ما داریم تو طبیعیات بحث میکنیم، ریاضیات بحث میکنیم، فلسفه بحث میکنیم، منطق بحث میکنیم، فقهی بحث میکنیم، چجور چی بحثتونه چیه؟ ما از هر شاخه شما از این نمونه های بحثی بگید، موضوع بحثمون معرفت نفس و جان خود ماست. ما میخوام بگم خودم کیم، شما منو به خودم معرفی میکنید. درست شد؟ الان داریم تو مرتبه عالم جسم، خواهیم منم که رو بروش ما نشستم. آیا تمام حقیقت ذات وجودی من همینم که در مقابل شما نشستم؟ من یا نه در کنار این ظاهری باطنی هم داریم؟ درست شد؟ که امیر مومنین اون جمله را دعا را نوبات قبل گفتیم، اللهم نور، بخونید، ظاهری به طاعتک و باطنی، اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک. معلوم شما همه مراتب داریم، باطن ما هم تمام نیست، ما در باطنمون داره کلیت باطن، باز در باطنمون ما قلب داریم، باز در باطنمون روح داریم، در باطنمون سر داریم به سری به استقلال اتصال حضرت که یا ذل جلال و اکرام پنج مرتبه در این بیان امیر مومنین علیه السلام و موارد دیگر باز هم هست. بالاخره منو به باطن من ببرید، من همین ظاهر نیستم. ما میخوام یه جستجوی کنیم به باطن انسان راه پیدا کنیم، نگیم که انسان به همین پیکر و به همین قیافه است، به همین جسمه، به همین پوست و گوشت و استخون و همین که در ظاهر میبینیم، این تمام حقیقت انسان نیست. ما در حرفامون اینه که انسان از این ظاهر به باطنی هم دارد. حالا باطن رو الان گام اولمون که بشود، اگه این گام رو ما درست محکم طی کنیم انشاءالله دریچه بر روی ما باز میشود. درست شد که صد متعلقین میگه معرفت نفس مفتاح و کلید باب عالم ملکوته. اول صدرا میگه اگه میخواید راه به ملکوت باز کنید، کلیدش از معرفت نفس خود شماست، از باطن خودتون به حقیقت عالم راه پیدا کنید. عالم حقیقتی دارد که این ظاهر نیست، این چوب و این سنگ و این در و این دیوار اینا نیست، باطن عالم یک حقایقی نهفته است. حالا اون چرا که شما ادراک میکنید نسبت به این قوه دراکه شما، نسبتشون نسبت قابل و مقبوله. حالا این قابل و مقبوله کدوم قابلن کدوم مقبولن، کدوم پذیرایین کدوم آمدنیین؟ به این بیان که قوه قابل و شکل مفروض مقبول باشد، و چنان که ماده صورتی را میپذیرد، مثلا چوب در دست نجار صورتی را، منتها اینجا یه مقدار چون بحث ابتداییه آقا بلا فاصله بحث صورت رو بردن به صورت عرضی، و همچنین قوه در راکه که اون شکل را میپذیرفته به صورت اون متصور باشد. در بیان بعدی بحث رو میبرن به جانب، بحث میرن به جانب صورت جوهری. من یه جمله عرض بکنم اینجا کمکتون بکنه، اون این است که صورت یه وقتی صورت عرضیه، صورت عرضی همینش که شما ذهنیت داری، شکل هندسیه، شکل هندسی صورت عرضیه، عارض معروض میاد و میره. عرض کردم مثال خیلی تکراری ما مثل مشت خمیر، خمیریت خمیر هست، تغییر نکرده، اما شکل کرویش به هم خورده، شکل استوانه‌ای گرفته. یه خمیر رو شما برمی‌دارید توی تشتی گردش می‌کنید، صورت کروی گرفته، می‌ندازید زمین نیم کره میشه. همین رو بچابونید محکم توی استکان کروی استوانه‌ای، شکلش عوض میشه، اما خمیریت خمیر تغییر نکرده. درسته؟ خمیر خمیره، ولی کروی باشد یا مکعب باشه، توی ظرف مکعبی چارگوشه بریزید، چوب قوطی کبریت، بازم همچنان خمیریت خمیر خمیره، تغییر نکرده، شکل ظاهریش تغییر. این شکل که علاقه اینجا مثلا چوب در دست نجار، این شکل هندسی چوب عوض میشه، چوبی چارگوشه بوده نجار تراشیده گردش کرده، درست شد؟ گرد کروی کرده یک گرد استوانه‌ای کرده، یعنی یک عصا الان صاف کشیده است و از دو اطرافش گرده دو سرش بریده است، این شکل استوانه‌ای داره. درست شد؟ این کار آقا نجار صورت ظاهری چوب عوض میکنه، ولی اگر این چوب بذاری تو آتش بسوزد خاکستر بشه، حالا چی شده؟ شکل چوبیت چوب عوض دیگه چوب نیست، خاکستره. این تغییر شکل غیر اون تغییر شکله. الو شد؟ اینجا میگیم جوهریت شکل عوض شده، اونجا میگیم عرضیت شکل عوض شده. درست شد؟ یا خاک، شما این خاک را گل کنید به صورت یک کره بسازید، آمشت خمیری، بعد این خاک را یه مقدار توی گلدون بذارید، یه گل توش بکارید، نمیتونی امتحان کردی یا نکردی، بعد مدتی دو سالی سه سالی کمتری بیشتری اگه خیلی حوصله کنید کم کم این گلی که اینقدر رویش داشت و نشاط داشته کم کم داره پژمرده میشه. چرا؟ برای اینکه خاک گلدون تمام شده، گلدون یک سرش ریشه، این خاک شد اون ساقه، این خاک شد اون برگ. گلدونی که الان نگاه میکنید فقط ریشه ها هی دور دور دو هم تبیده، خاک تموم شده. امتحان کردی؟ این خاک یه وقتی تو مشت آب میکنه، گل میکنه، خمیر میکنه، شکل خمیر رو عوض میکنه، کروی میکنه یا چه میکنه، یه وقتی خود خاک تبدیل میشه به اون گیاه. اون که شکل ظاهریش عوض میشه شکل عرضیه، اینه که شکل اصل خاکیت خاک عوض شده، شده گیاه، یا همون گیاه رو گوسفند خورده شده چاپ شد چی گوسفند، این خاک شد اون گیاه، اون گیاه شده گوشت، گوشت بدن گوسفند. برای شد چی میگم؟ اینه که میگم اصلا جوهرش تغییر کرده، جماد شد نبات، نبات شد حیوان. کم کم انشالله در درس بعدی خواهیم گفت. چشم میرسه. عرض میکنم. چشم. حالا این جمله پایانیش هم بگم، جمله خوبی است. یه وقت داستان سیب خوردن مهمونی منزل آقا رو گفتیم که همجدا ادامه پیدا میکنه دیگه. خاک شد درخت و درخت سیب شد. شیر، شیر گوسفند که الان شیر گاو شما میدوشید میخورید، خاک بود، گیاه شد، خوراک گاو شد. بعد تو شکمبه گاو چه خبره؟ منبعی قرآن میگه چی؟ منبعین فرخن و دمن لبنن سائغن هنیئن، چقدر گوارا و شیرین. شکمبه گاو تو قصابی شکمبه گاو دیدی؟ شیری که ما میخوای اینه دیگه. این بعد مراحل هضم میشه وقت شیر. همه از مادران ما خوردیم هم همین خوردیم دیگه. قبل از تولد همراه مادرانمون خون مادرمون خوردیم، بعد از تولد هم از جان مادرمون شیر مادرمون خوردیم. از همین این مراحل هضمه. ما تا یک قدم بالاتر داریم که اون داستان سیب خوردن مهمانی منزل آقا رو گفتم یه بار. ما جمع یک دوستان مهمان خدمت آقا شده بودیم، مدارد یه دیس سیب آورده بودن، گاهی تشویق می فرمودن که از این سیب مثلا درخت خود ماست، لاریجان آمول روستای آقا تو حیاتش مقدار چند درخت سیب است. خب حالا بعد می فرمودن که شما تعارف مهمانیتون چیه؟ آقا میل بفرمایید، قابل نداره، چرا میل نمی کنید، چه هست چه هست؟ فرمودن چرا از این سیب نمی خورید؟ اینها میخوان امشب لا اله الا الله بشن. چرا از این سیب نمیخورید؟ به مهمونا تعارف، آقا بفرم میل کنید. چرا از این سیب نمیخورید؟ اینها میخوان امشب لا اله الا الله بشن. تیم مناسبتی به این مناسبتی گفته باشم شما را این جلسه شما. خب چی شد؟ همون خاک شد نبات، شد حیوان. حالا یه گوسفندی خورده و علف رو ما گوشت گوسفند میخوریم، یا نه ما مستقیما سبزی خوردن میخوریم، خودمون نباتات میخوریم، یا سیب و پرتقال میشود ما میخوریم، یا برنج میشود ما میخوریم، نون میشود ما میخوریم. همین هاست که لحظه بعد اون ذکر لا اله الا الله شما از همینه. حالا ببین چگونه این ارتباط برقرار میشد که بحثای دیگه دارد که مناسبت رو عرض میکنه. بنابراین مواظب باشید که نان شما غیبت نشه. اگه از حلال باشد غیبت کردن شما نون حرامه، نگاه نامحرم شما از نون حرامه. اگه نون حلال باشد، نون حلال الله نور السماوات و الارض، عبادت نور میشه. اگه میبینیم که نون میخوریم بازومون توان میگیره، از این زور بازویمون داریم قفل میشکنیم، معلوم شد که اون نون از یه جای دیگه اومده. و الا دست باید خدمتگزار دیگران باشه. خب اینی که ما داریم در ذهنمون، در قوه، در راکه‌مون پیاده میکنیم، اونی که میاد در ذهن ما، در قوه، در راکه ما، قوه در راکه ما قابل است، میپذیرد و آن را و اون صورت میشود مقبول نفس ما، یا نه اون میشود قابل و نفس ما میشود مقبول او، بر روی او پیاده میشه. حالا برای اوائل مثال میزنیم کار نجار. این صورتی که نجار داره ایجاد میکند، اون چوب پذیرا و قابل است، این کار نجار مقبول اوست که این چوب شکل کرویت میگیرد، چوب میشود قابل، شکل کرویت میشود مقبول. یا به عکس، صورت شکلی قابل است و قوه دراکه ما میشود صورتی بر او. از هر دو طرف تو عالم طبیعت و ماده است، یا باید هر دو مادی باشن یا هر دو مجرد. یکی مجرد یکی مادی، چگونه ارتباط برقرار میشه؟ چرا مجرد میگیم؟ برای خاطر این که شما که دانه کنجت و بند تخما فرض بود در خارج که نیست که، چطور او رو در قوه در راکت میگی ما ادراک کردیم؟ علوم شو؟ اون صورت در راکه شما، اون صورت مدرکه شما، در راکه گفتم، اون صورت مدرکه شما که ادراک کردید، به این قوه ادراکی شما ارتباطی این دو چگونه است؟ شما که میگید مغز ادراک میکند، مغز شما از عالم جسم ماده است، اون صورتی که ادراک میکنید عالم ماده که چنین چیزی وجود نداره که، شما پرتغال به کنجدی به اندازه پرتغال که ندارید که، چی رو تصور میکنید؟ پس در خارج نیست، ولی تصور شما هست. حالا که تصور شما هست، وجود عینی خارجی نیست، وضع محاذات نداره. آتش و کاغذ نیست که همدیگر میسوزانند، کاغذ سوخته میشود، یا آب و آتش نیست که آب میریزیم رو آتش، اینا محاذات یکدیگرند، کنار یکدیگرند. لباس بدن ما رو گرم میکنند، یه خاصیتی داره لباس، لباس یه خاصیتی داره بدن گرم میکنند. اما این صورتی که ما ادراک میکنیم با قوه در راکه ما، که اگر بنا باشه که بگیم او در عالم ماده است، عالم ماده مغز ماست، دماغ ماست، این مغز سر ما چه نسبتی دارد با اون چیزی که در خارج وجود نداره؟ ما فقط در قوه در راکمون از اون صورتگری کردیم. آیا علاقه نام برده، برگشتم 3-4 سطر، آیا علاقه نام برده میان قوه در راکه، قوه در راکه که آقای مادین میگن دماغ، مغز، و شکل متخیل، شکل متخیل یعنی چی؟ یعنی مثلا این کنجد و بندی پرتغال فرض کنید، این با قابلیت است که شکل مفروض صورت اون قوه باشد، مثل هیولا، برای صورت برای هیولا. به این بیان که قوه قابل، که قوه قابل و شکل مفروض مقبول باشد، چنان که ماده صورتی را میپذیرد. مثلا چوب در دست نجار صورتی را، که عرض کردم که این چوب در نزد در دست نجار میشه و صورت جسم تعلیمی، میشه صورت هندسی. همچنین قوه در راکه که اون شکل را پذیرفته و به اون صورت متصور شده است، که قوه در راکه اون شکل پذیرا، قوه در راکه بشود هیولا بشه ماده، یا در این مثال آقا بفهمون چوب، اون چیزی که شما تصور کردی بشود صورت متصور و صورت متخیل بشود، صورتی که نجار به این چوب میده. این علاقه در این مقام متحقق نیست، زیرا خواه صورت خواه به معنی عرض که اعراض نهگانه که بعدن میگیم یکی باشه، مثلا کم مقدار، همین مثاله که ما میزنیم، مقدار اون برف بزرگ میشه یا کوچیک میشه، مقدار این کنجد بزرگ میشه یا کوچیک میشه، این مقدار عرضه. و خواه به معنی صورت نوعیه جوهری که یه چیزی اصلا تبدیل بشه، مثلا چوب بشه بعد خاکستر. چوب اگر کره میشه این صورت عرضیه، چوب اگر خاکستر بشه این صورت جوهریه که اصلا ذات و جوهره شی عوض میشه. قوه در راکه اگر جسمانی باشد باید در دماغ تعبیه شده باشد، باید در صورت در اون قوه در راکه اگر جسم است این صورت باید در مغز انسان، چون جای دیگه نداریم که، مغز ماست که به کار میفته و چیزی را ادراک میکنن. به بدان شک متشکل و حال این که دماغ را شکل و صورت خاص است. شکل و صورت خاص یعنی چی؟ یعنی شک گفتیم که به صورت مخروطیه، قاعده مخروط هم به پیشانی ماست، و یک چیز مادی در آن واحد به دو صورت متغایر نمیتوان بوده باشد، که هم مثلا کنجد رو به اندازه پرتغال تصور کنه و هم خودش مخروط شکل باشد که قاعدهش به صورت پیشانی ماست. مغز سر در آن واحد هم به اندازه کنجد تا پرتغال باشه، هم خودش به صورت مخروطی باشد که قاعدهش به صورت پیش طرف پیشانی ماست. دو شکل در آن واحد نمیتونه بپذیرد. آیا علاقه مذکور به مقبولیت است که قوه در راکه صورتی اون متخیل مشکل یعنی شکل مفروض بوده باشد، که قوه در راکه اون صورت باشد؟ این نحو علاقه نیز در این مورد نیست، زیرا عکس اون جمله بالایی، بالا با چی قوه بشود، قوه در راکه بشه قابل، اون صورت بشود مقبول، یا الان میگیم چی قوه در راکه بشود مقبول، اون صورت بشود قابل، زیرا قوه در راکه بالفعل مدرک است و اون شکل مفروض بالقوه مدرک، دو چیز هست و محال است که مدرک بالقوه صورت چیزی بشود که مدرک بالفعل است. او که این مدرک بالفعل الان صورت دارد، اون هنوز صورت ندارد، اون بشود بالفعل، این بشود بالقوه، قابل قبول نیست. پس باید علاقه بین اون دو کی باشن؟ قوه در راکه و اون صورتی که متصور کردیم به فاعلیت و مفعولیت باشد، که علاقه علیت و معلولیت است. اون یکی می سازد، این یکی می شود، اون سازنده است و این ساخته شده.
این از نوع قابل و مقبول نیست.
قابل و مقبول نیست، چون از نوع قابل و مقبول با سنخیت تنشون باشه، کوزه و آب
این دوتا جا به جا می شن، جا قابل و مقبول یعنی میتونن جا به جا بشن،
صرفا فرضه که هر جوری هم شما تصور معکوس هم بکنه باز نمیشه، این قابل باشد اون مقبول نمیشه، اون قابل باشد این مقبول هم نمیشه. پس باید دایره بحث از قابل و مقبول جمع کنید.
ولی این بحث ثابت هست که قابل و مقبول کنید؟
بله، بر فرضه، صرف فرضه، و این صرف فرض وجود عینی خارجی نسبت به قوه در راکه ما و اون صورت متشکل اصلا فرض نداره، قابل قبول نیست. چوب با صورت کار نجار این میشود قابل، چوب میشود قابل، این میشود مقبول، شدنیه، درست شد؟ اما اینی که ما ادراک میکنیم این در وجود عینی خارجی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه این بالفعل از صورت ما، این مغز ما هست، اما اون صورت صرف تصور ماست، وجود عینی خارجی نداره. مگر اینکه بحث رو ببری به جانب علت و معلول،
مخلوق ذهنه
مثلا، باریکلا که قوه دراکه ما قدرت خالقیت داره، قدرت خلاقیت داره، ما میتونیم ایجاد کنیم، ما در ذهنمون میتونیم امری، میتونیم تو ذهنمون یک کنجد دانه به اندازه پرتقال بسازیم، ما قدرت خلاقه داریم، قدرت سازندگی داریم. اکنون بنگریم که اون مقدار و مشکل یعنی شکل مفروض میتواند فاعل قوه در راکه باشد. حالا بناش علت و معلول باشن، کی علتی کی معلوله؟ البته نتواند بود، البته اون ذهن ما رو نمیسازه، او قوه در راکه ما رو نمیسازه، برای اون صرف فرضه، قوه در راکه ما دارد او رو میسازد، زیرا مقادیر علل فاعلی امر مباین یعنی جدای از خود نمیتونه بوده باشن، مقدار نمیتونه، مقادیر نمیتونه علت فاعلی باشن. چرا؟ برای اینکه عرضه مقدار، مثلا بزرگی این چوب، شما این چوب میتراشید کوچیکش میکنید، یا مثلا بفهمید یک قسمت گچی که هی گچ میزنید، یا مثال برف ما هی دارید برف میزنید اندازه بزرگ، خود اون اندازه کارایی نیست که، همه کار اون برفه، اون اندازه عرضه، عرض میره و کوچکتر کنی از بین میره، بزرگتر کنی دوباره چیز جدید ایجاد میشه. دیگر این که این قوه در ما باقی است و اون صورت یعنی شکل مفروض و اشباه اون زائل میگردن، قوه در راکه به عنوان مغز با ما هست، اما اون صورت میره و دو میآید، یعنی دونه کنجه تو بنده پرتقال فرض کنید الان درست شد، از این یک کم بزرگتر بنده توپ فرض کنه چی؟ خب اون صورت قبلی از من رفت و دوباره استرجاع می شود، دوباره بر می گرده. پس باید قوه خیال فاعل یا واسطه و شریک علت. این یه بحث علمی داره که قوه خیال ما خودش سازنده است یا سازنده دیگری است و او واسطه در فیضه، که ما آخری کار این میگیم، آخری کار میگیم که قوه دراکه ما شریک علته، واسطه در فیضه، سازنده اصلی دیگری است، سازنده اصلی اون مدبرات امرا ملائکه هستن که به ما قدرت خلاقیت دادن، ما رو به کار گرفتن و بالاتر از او تا میرسیم در سلسله طولی علیت و معلولیت و الله من ورائه محیط، همه محاط الله تعالی و الله محیط بر همه، همه کار نظام عالم لا اله الا الله، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، تا برسیم به جایی که به حول الله و قوتی اقوم و اقود سراسر هستی را گرفته، سراسر هستی را به حول الله و قوتی، ترجمه شو بلدی؟ به حول به حول و قوه الهی اقوم و میخیزم، اقوم اقعد میشینم، فقط نشستن و برخواستن نیست که، سراسر هستی اینطوره، رشد کردن من بچه کوچیکی بودم، رشد کردم بدنم، این قصو از کیه؟ نه خیر، دستم تکون میدم از کیه؟ پیش که چشم تکون میدم از کیه؟ اصلا قدرت بینایی من از کیه؟ فکر من تکون میکنه، زبون تکون میکنه، حرف میزنم از کیه؟ سراسر هستی قدرت نظام عالم از آن حقیقت هستی جل جلاله. بنابراین قوه خیال فاعل یا واسطه و یا شریک علت در تحقق اون صورت که شکل مفروض است مثلا بوده باشد. حالا اگر قوه در راکه مادی باشد، باید تأثیرش یعنی فاعل یا واسطه و شریک علت بودنش به مشارکه وضع بوده باشد، باید وضع و محاذات در کار باشه، علت و معلول در عالم ماده وضع و محاذات میخوان، آب خیس میکنن، کجا؟ آب تو اون لوله فرش تو خونه ما رو خیس میکنن؟ نه. آب تو پاش شما رو سیراب میکنن؟ نه، مگر بیاشامید که بعضی میگن بخورید، آب خوردنی نیست، آب آشامیدنی است، نان خوردنی است، گاهی در ادبیات در نوشتار گاهی اینا مراعات این نکات ادبی نمیشه. خیلی خوب، اگه بخواد آتش بسوزاند در یه وضع محاذات خاصی میسوزاند. آتش از هر کجا، اون دیگری از هر کجا، این سوزاندنگی ندارد و همسالی کاری میشه. و هر چه که تأثیرش به مشارکت وضع است، در اون چه به قیاس با او وضع دارد مؤثر است. تا زمانی که وضع محاذات داره مؤثره، اگه وضع محاذات به هم بزنید دیگه مؤثر نیست. وضع قرار داد کنار هم گذاشتن. مثلا آتش گرم نمی کند مگر اون چرا که با او در جهتی مجاور است، و خورشید روشن نمی کند مگر اون چرا که در جهتی با او مقابله دارد. و حال این که صورت خیالی در هیچ جهتی از جهات این عالم طبیعت نیست. شما که میگید که من یه دونه کنجد مانده یه پرتقال تصور کردم، این در فوق شماست، تحت شماست، جلوی شماست، پشت سر شماست، سمت راست شماست، سمت چپ شماست، کدوم سمت شماست؟ یک صورت شما تصور کرد. این از جهات ششگانه شما نیست. شما میگید قوه دراکه ما همون مغز ماست، این در کجای مغز شماست؟ حالا به شما صورت دادید، صورت ششگانه، جهات ششگانه مغز شما در کدوم سمت مغز شماست؟ فوق، تحت، یمین، یسار، شمال، جنوب، امامه. تو قوه خیال با او وضعی داشته باشد و در او تأثیر کند، بلکه قوه خیال ابداعاً اون رو، ابداعاً یعنی بدون سابقه، بدون سابقه اون را انشا و ایجاد میکند. دیگر این که صورت خیالی از اون چیزهاییست که دفعتاً یعنی به یک بارگی حادث میشود. یک بار شما یک کنجد بنزه یک خونه در دم شما دارید رو تصور میکنید. ممکن نیست که قوه جسمانی با صورتی که باید به سبب خود، به سبب خود او حادث شود، پیش از وجود اون صورت نسبتی داشته باشد. تا به شما نرم، مثلا همین نان رو عرض کردیم، نان قبلا چی بود؟ گندم بود. قبلا چی بود؟ دانه گندم بود. قبلا چی بود؟ زمین خاک بود. قبلا چی بود؟ هی دارید به تدریج خاک زمین تا گندم می شود در مراحل رشد. اما یه دفعه شما یه دونه گندم که بنده یه خروار باشه در جا شما تصور کرد. شما سوکاری که شما کردید به من تحویل بدید. شما چیکار کردید؟ من یک گندم یک خرواری تصور کردم. کار نفس شما چی بود؟ کار قوه دراک شما چی بود؟ یه دونه گندم یک خرواری تصور کردم. این تدریج نداره که.
یعنی اگر این گندم نبود این تصور هم شد.
ببینید گندم کجا بود؟ شما پارسال یه دونه گندم دیدید. الان که اینجا پیش من نشستی، تا الان من از پرتغال گفتم و از چه گفتم، از چه گفتم، برای شما دونه جو هم گفتم. یه دونه جو تصور کنید که 16 من باشه، تصور کردید. این تصور شما سابقه نداره که. شما که یه گندم 16 کیلویی تصور کردید. اینه، این ابداعی باری کلم. شکل اولی چیه؟ اون دونه گندم تو عالم ماده در کجا بود؟ شما الان در قوه خیالتون کار به اون دونه گندم ندارید، صورتی از اون گندم در نزد دارید، نه دونه گندم دارید در عالم ماده، صورتی از اون گندم در نزد دارید. زیرا نسبت چیزی با دیگری که هنوز اون دیگری موجود نشده است غیر ممکن است. شما تا الان گندم 16 کیلویی ندیدی بودی. یه دونه گندم، میگه همین یه دونه گندم 15 کیلو باشه، ندیدی، نداشتی، تدریج نداره. و حال این که در جای خود مبرهن است که برای مؤثر جسمانی باید اون نسبت قبل از وجود اثرش، خواه قابلیت زمانی و خواه قابلیت قبلیت زمانی و خواه قبلیت ذاتی. حال قبلیت زمانی در گذشته بود، ما دست کم کمک اروبار مثل خاک تا باشه باید گندو در مراحل وجود عینی خارجی، یا قبلیت ذاتی یعنی ذاتن منهای زمان، یک مثل بفرمایید که علت و معلول، علت و معلول، علت اگر تامه باشد، علت تامه با معلول قبلیت زمانی نداره مگر علیت ناقصه باشه. علت تامه با معلول قبلیت زمانی نداره، قبلیت ذاتی داره. یعنی ذاتن این مقدم بر آن است، نه زمانن که در یک زمانی اون بود این نبود،
همزمانن
شد همزمانن، که علت و معلول اندر زمانی همزمانن. انفکاک بین علت تامه و معلول معقول نیست، عقل نمیپذیرد. اینا بحثایی دارد که به موقع انشاءالله پیش بیاد. پس باید اون نسبت وضعیه به قیاس با ماده اثر، یعنی محل و موضع اثر، ماده اثر پیش از حصول اثر بوده باشن. مثلا باز مثال میزنن، در تأثیر کردن آتش یا خورشید که در بالا مثال دادیم، اول باید هر یک از اون دو با متأثر از اونها نسبت وضعیه برقرار شود تا در اونها اثر کند. مثل چی؟ مثلا باید دیواری باشه، الان آفتاب نیست، دیوار پیدا نیست، آفتاب که میتواند بر دیوار، پس دیوار هست، آفتاب نیست. حالا که آفتاب اومد دیوار روشن شد، پس این قبلیت زمانی هست. پس برابر اونچه گفتیم، اگر قوه خیال را به صورت خیالی وضعی، یعنی همون نسبت وضعیه بوده باشد، باید این وضع پیش از حصول صورت خیالیه با ماده اون صورت خیالیه متعلق باشد. باید قبل از قوه خیال صورت باشد تا اینکه قوه خیال اون صورت رو بپذیرد. مثل کوزه خالی میبریم کنار نهر، آب هست، کوزه هست، کوزه خالیه، آب میبریم تو کوزه برش میکنیم، درست شد؟ اما آیا صورت خیالیه با نفس ما اینجوریه؟ با قوه مدرکه ما اینجوریه؟ که قوه مدرکه بود، بله، اون صورت خیالی هم بود، منطقه ارتباط نبود، مثل این فرش بود، آتش بود، ارتباط نبود. حالا که ارتباط برقرار شد، این فرش آتش فرش رو می‌سوزاند. دو شی وزم تو عالم ماده وزم و حاضات اینجوریه، اما در عالم اینکه یکی مادی هست و دیگری فقط صرفاً تصور خیالیه، او از این نوع نیست. حالا با دید چه نوعیه؟ و حال اینکه صورت خیالیه اثر عارض بر ماده نیست، بلکه موجودی برزخی است که به محض اراده نفس در موطن خیال انشا می شود. پس نتیجه گرفته ایم که چون علاقه قوه خیال به صورت خیالیه وضعی جسمانی نیست و نین عدیم العلاقه با وی هم نیست. اینجوری هم نیست که علاقه هم نداشته باشن. عدیم العلاقه یعنی بی علاقه هم نیست. عدیم از همون عدمه. بی علاقه هم نیست. بی ارتباط هم نیست. اگه بی ارتباط دو، شما چگونه تو ذهنتون یا کنجیتون اونجوری تصور میکنین؟ بی ارتباط نیست. اما ارتباط مادی هم نیست. پس تو شما داله چه ارتباطیه؟ هم ارتباط هم هست و هم ارتباط مادی نیست. معلوم شه ارتباط دیگری غیر از ارتباط مادی است. قوه خیال مبدأ غیر جسمانی برای صورت خیالی است. پس قوه خیال مجرد از ماده و علایق ماده است. قوه خیال ارتباط مادی نداره، بلکه ارتباط مجرد دارد. تلخیص دلیل مذکور این که انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب جلسه بعد چی شد؟ امروز دوشنبه است، جلسه بعد چهارشنبه است، برگزار بکنیم؟ بله 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 حمید بله شاید مثل این من آقای فهیمی کم یک دل به دلی من بیمیل نبودم بگم نه، اما چون مهمان دارم میان، بعض دیوندگان خدا از ساری دارم میان، به اعتبار اینکه یه جلسه اینجا شرکت کنم، بس باشه مهمان ها. اگه خانم رنجبر آمدن مهمان ها قطعیه؟ خب اگه قطعیه باشه دیگه، حالا اونو یه جلسه، چون دارن نوار همراه دست میان، اینی که درس با ما عرب نیستن ظاهر. آره یه و یلسه همانو تشریف میارن. باشه الله. همین چهار و نیم باشه. چهارشنبه هنوز ساعت عوض نمیشه که پنجشنبه ساعت عوض میشه. اول نه دیگه از اول فروردین از ساعت 12 اول فروردین عوض میشه، یعنی غروب چهارشنبه شب پنجشنبه ساعت یه ساعت جلو میره. ولو اینکه عوضم بشه، حالا این جمله رو بگیم، ولو اینکه از پیش درآمد، ولو اینکه عوضم بشه که ان شاءالله 15 فروردین درس بعدی رو شروع میکنیم، عوضم بشه ما به لحاظ همین ساعت قدیم 4 و نیم داریم، دیگه اون وقت 4 و نیم میشه 5 و نیم، ما هم 5 و نیم میشه داریم. اونایی که ساعت قدیم و جدید میکنن همون 4 و نیم قدیم، اگه ساعت رسمی میکنید میشه 5 و نیم رسمی. چهارشنبه نه، غیر ساعت هنوز ساعت تغییر نمیکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هیچ علتی در هیچ معلولی اگر علت تام است، بین علت تامه و معلول انفکاک معقول نیست. این در فلسفه برهان قائم شده.
ولی خب نه
معلول
مادی باشه.
اصلا عالم طبیعت و ماده علت و معلول چندان معنی نداره. فقط جنبه معدات داره.
اگه بخوایم بگیم مادی تصرف کنیم، یعنی در واقع خدا مجبور به خلق
جبر من جبر به معنای علت تامه معقول است، اما جبری که اشعریین میگن در جهت فاعلیت ارازل اوجا او اوباش و بعد هرکی هرکی و هرج و مرج زندگی و اینا باطل است و این رو هیچ کس نپذیرفته، فقط خودشون هم دارن میگن، خودشون هم نپذیرفتن. بنیانگذار و مکتب معاویه ابن ابی سفیانه، بنیانگذار قبل ازشون گوبگومگوهای بود، اما اونی که تو جامعه جا انداخت این عنوان یک اصل، معاویه در خطبه های نماز جمعهش بود، در سخنانی هاش بود که مردم میبینید هر کاری شدنیست میشود، هر کاری نشدنیست نمیشود. بعد این همه ظلم و جنایات خودش رو گذاشته به عهده خدا، کار خداییست رو انجام میشه. به من چه یزید هم ادامه خط سیر پدر ملعونش در برخورد با حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها همین شعار رو مطرح کرد که میبینید خداوند متعال تو اتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا، تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، هر کس بخواد عزت میدهد، هر کس بخواد ذلت میدهد، از هر کسی بخواد میگیرد، به هر کسی بخواد میدهد. دیدی خدا به من عزت داد، به شما ذلت داد. دیدی خدا ملک و از شما سلطنت از شما گرفت به من داد. این رو که یزید اینجوری گفت، دیدی که حرف حرف قرآنیه، حضرت زینب با هم مبنای قرآنی بهش جواب داد. زینب کبرا سلام الله علیها فرمودن که ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثمن و لهم عذاب و مهین. زینب این آیه قرآن در مقابلش خوند. خیال نکنید کسی رو خدا مهلتی داد، این مهلت خیر و مبارکشونه. این مهلت این است که ببینید تا شما در ظلم و جنایت چقدر میتونید پیشروی کنید. این آزمون ظالمتر شدن شماست، نه خیر و برکت شماست. انما نملی لهم مهلت میدیم، املام مهلت فرصت میدیم، لیزداد و لهم یزداد و عبارت خواندم چی بود؟ و لهم عذاب و مهین، عذاب دردناکی در انتظار شماست. خیال نکن که از نعمت خدا برخوردارید. این حضرت زینب بهشون جواب داد که اینها مکتب جبر اشعریین است که تا فخر رازی و این وقت ادامه داشته، هنوز هم گوشگان و حرفاش هم هست متاسفم. اللهم صل علی محمد. که در اون مجلس یزید ظاهراً حضرت آقا امام محمد باقر علیه السلام هم تشریف داشتند در سنین 4-5 ساله. بله با این حساب دیگه باید بله این به جبر اونهاست و الا ما هم دلیل بر انقطاع فیض نداریم منتها انقطاع فیض یه حرف است و حرکت عالم طبیعت و ماده حرف دیگر است میرسیم اینا رو میرسیم
من محمد باقر بر همون مجلس هم یه
ادار موجودی
کرده یه
مطلبی که شد اینجا بله از امام محمد باقر احسان در زمین سال پنج سال بله خوب به معنی اینکه عقل کل